استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا از طریق تلفن از نیروهای امریکایی در افغانستان بازجویی کرد. مجلس سنای امریکا امروز بحث روی استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را به خاطر نقشش در آشوب بر کانگرس امریکا حین تایید پیروزی جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده آغاز می کند. ساعت 1:01 به وقت افغانستان. به این مجله خبری خوش آمدید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. اما نخست خبرها، احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
یک مقام ولسوالی تولک ولایت غور از ادامه نبرد میان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی خبر می‌دهد. فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اورزگان جان داد و صدر اعظم اسرائیل به اتهام‌های وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. سلام، خوش آمدید. نور محمد کوهنورد والی غور میگوید دست کم دو نیروی امنیتی در حمله طالبان بر پوسته نیروها کشته شدند. آقای کوهنورد به رادیو آزادی گفت که در رویداد دیشب به طالبان نیز تلفات رسیده، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. به گفته مقام‌های محلی طالبان دیشب بر پوسته خارستان در غرب شهر فیروزکوه هجوم بردند. شمار تلفات وارد شده به نیروهای امنیتی زد و نقیز است. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور در این مورد میگوید:
4 نفر شهید از نیروهای امنیتی است، 5 نفر اینا زخمی نیروهای امنیتی داره. طالبان کشته و زخمی داره، من تا آمارش دقیق پیدا نتونستم.
در یک تحول مربوط، غیاث‌الدین افضلی فرمانده پلیس ولسوالی تولک غور نیز از ادامه نبرد میان جنگجویان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی خبر می‌دهد. آقای افضلی به رادیو آزادی گفت طالبان از 12 دیشب حمله‌های خود بر پاسگاه‌های نیروهای خیزش مردمی در روستای سردره این ولسوالی را آغاز کردند. ذبیح الله غیور فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اورزگان بر اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای چهارم اردوی ملی در اورزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای غیور دیشب در شفاخانه قندهار درگذشت. به گفته آقای غیور در 17 ماه دل در منطقه چنارک در مربوطات شهر ترنکوت در جریان درگیری با طالبان زخمی شده بود. طالبان پس از امضای موافقتنامه با ایالات متحده در 27 ماه فوریه سال گذشته با مذرد در 29 ماه فوریه سال گذشته حمله های خود بر نظامیان افغان را ادامه دادند. در ادامه خشونت ها دست کم یک تن بر اثر انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موتر پلیس در پروان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع انفجار 2:30 امروز در شهر چارکار رخ داد. قاسم سنگین رئیس شفاخانه دولتی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که تاکنون جسد یک نیروی امنیتی و نیز 6 غیر نظامی که زخم برداشتند به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. ناتو به تازگی از افزایش انفجارهای ماین‌های مغناطیسی در افغانستان خبر داد. حکومت طالبان را مقصر می‌داند، اما طالبان رد می‌کنند. تلاش گروه‌های نجات در هند برای پیدا کردن حداقل 170 تن ناپدید شده روان است. آنها دیروز پس از آن ناپدید شدند که فرو ریختن بخشی از یخچال‌های طبیعی در کوههای هیمالیا سبب جاری شدن سیل در ایالت اتاراخان شد. از جان باختن دست کم 14 نفر تاکنون خبر داده شده. یک پروژه برق آبی در حال ساخت در نتیجه طغیان آب تخریب شد و یک نیروگاه برق آبی آسیب دیده است. مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور به عنوان قاضی قضاوت می کنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در ششم ماه جنوری به تحریک شورش اقدام کرده. پس از این سخنرانی شماری از طرفداران او به ساختمان کنگره هجوم بردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهامات وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. محاکمه او امروز در بیت المقدس از هر گرفته شد حدود 6 هفته پیش از انتخاباتی که او امیدوار است به تمدید حکومت 12 سالش کمک کند. نتانیاهو به گرفتن تحفه های گرانبها از دوستان ثروتمندش متهم است. تلاش برای وضع مقررات به نفع قول‌های رسانه‌ای در بدل پوشش خبری دلخواه نتانیاهو اتهام دیگر بر اوست. نتانیاهوی 71 ساله گفته محاکمه‌اش انگیزه سیاسی دارد. پایان خبرها.
ساعت 1:06 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا از طریق تلفن از نیروهای امریکایی در افغانستان بازجویی کرد. او در توییت گفته
از خدمتهای نیروهای خود در کابل سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
مجلس سنای امریکا بحث روی استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را به خاطر نقشش در آشوب بر کانگرس امریکا حین تایید پیروزی جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید این کشور آغاز می کند. در گزارش از شکایت مردم ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب می شنوید.
یک سر کابل نمک اگر 50 افغانی باشه اکنون صد بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبل برنج چای صابون روغنیات همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان.
در گزارش از شکایت مردم را شنیدین در ولسوالی کوهستانات فاریاب. و در نیمه دوم برنامه بحث هفته با همکارم ظریف نظر روی تأثیرات گزارش گروه مطالعه افغانستان بر تصامیم اداره جو بایدن. در جریان برنامه مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل در یک گزارش. و ساعت 1:08 با وقت افغانستان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 میشنوید. در حالی که حکومت جدید امریکا رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان را ارزیابی میکند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نیروهای آن کشور در کابل صحبت تلفنی کرد. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای کشورش در صفحه تویتر خود از این نیروها ستایش و سپاسگزاری نموده است. این در حال است که اخیراً لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه گفته که امریکا همه نیروهایش را تا ماه می بیرون نمی کند، چرا که با گفته او طالبان به تعهدات خود پایبند نبوده است. اما طالبان میگویند که یگانه راه حل جنگ در افغانستان عملی کردن توافقنامه دوحه است. از سوی هم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با حاشیه بردن افغانستان در زمان گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان را اشتباه خوانده است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
اگرچه حکومت جدید امریکا به رهبری جو بایدن در حال ارزیابی موافقتنامه صلح با طالبان و رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان است، آقای بایدن با نیروهای امریکایی در افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای آن کشور در صفحه تویترش نوشته
از خدمتهای نیروهای خود در کابل و کشتی جنگی USS نیمتز سپاسگزاری میکنم. ما از فداکاری های آنان سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
پس از توییت آقای بایدن، جنرال لوییت آستن وزیر دفاع آمریکا از صحبت تلفنی بایدن با نیروهای آن کشور استقبال کرد. این در حالی است که اخیراً لندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، از ماندن نیروهای آن کشور خبر داده است.
من فکر میکنم که ما نمیتوانیم که در ماه می از افغانستان بیرون شویم. ما زمانی میرویم که وضعیت خوب شود. طالبان فریب میدهند. آنان شرط ها را مراعات نمی کنند. پس به همین اساس آن کاری را که بلینکن و رئیس جمهور بایدن میکند، من با آن موافق هستم.
پیش از این هم گروه بررسی از وضعیت افغانستان مجلس صنایع آمریکا در گزارش خود خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان وابسته به وضعیت دانستند، اما طالبان میگویند ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان زمینه را برای ادامه جنگ فراهم میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که اگر توافقنامه دوحه عملی نشود، راه دوم جنگ است. با این همه گراهام خروج و ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان را تصمیم آن کشور دانسته و افزود که اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مسئولیت محافظت از مردم و خاک خود را دارند. با این حال انتقادهایی درباره توافقنامه آمریکا با طالبان مطرح شده است. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با پی بی سی نیوز کنار گذاشتن افغانستان هنگام گفتگوهای صلح طالبان و آمریکا از سوی اداره ترامپ را اشتباه خوانده است.
زمانی که ایالات متحده ما را به آسیا برد و گفتگوهای مستقیم را با طالبان آغاز کرد، این برای من حیرت انگیز بود. اما آنچه که در جریان بود برای طالبان یک رویا بود. من حتی در آن مورد فکر هم نمی کردم. از دید من این یک اشتباه بود.
آقای صالح در این گفتگو همچنان از سیاست حکومت گذشته آمریکا مبنی بر اتخاذ سیاست بی‌پروایی با متحدانش نیز انتقاد کرد. معاون نخست ریاست جمهوری از حکومت جدید آمریکا می‌خواهد که منافع خود را با جهان و متحدانش تعریف کند، چرا که اگر آمریکا به این روابط پابند نماند، به معنی زلزله سیاسی در جهان خواهد بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، نور محمد کوهنورد والی غور میگوید دست کم دو نیروی امنیتی در حمله طالبان بر پوسته های این ولایت کشته شدند. اما کوهنورد به رادیو آزادی گفت که در رویداد دیشب به طالبان نیست تلفات رسیده و او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. با گفته مقامات محلی غور، طالبان دیشب بر پوسته خارستان و پوسته غرب شهر فیروزکو هجوم بردند. تفصیل بیشتر را از همکارم میشنوید که همین اکنون در خط تلفن است.
طالبا دیشب بالای پوسته خارستان در غرب شهر فیروزکو حمله کردند. به گفته ولی غور، دو تن از نیروهای امنیتی را کشتند و تعداد را زخمی ساختند. و ولی غور گفت که به طالبا هم تلفات وارد شده و تا اکنون جزئیات کامل به دسترس آنها قرار نگرفته است. و اما اعضای شورای ولایتی میگویند که در این درگیری دیشب در پوسته خارستان 4 نیروی امنیتی کشته شده و 5 تن زخمی شدند. و منابع مردمی و از محل که با ما صحبت کردن، دونا میگویند که 4 نیروی امنیتی کشته شده و 9 تن از آنها زخمی شدند. و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف ارائه میشه و تا هنوز چیزی که مقامات تایید کردن، 2 تن کشته و تعدادی هم زخمی است. و همچنان دیشب یک درگیری در ولسوالی تولک ولایت غور در قریه سردره که اونجا خیزش مردمی حضور داشته، طالبان حمله کردند و به گفته قومندان امنیه ولسوالی تودک در درگیری کسی آسیبی ندید، اما خانه های افراد ملکی در نتیجه زده خورد نیروهای امنیتی و طالبا تخریب شده و تلفات گزارش نشده از تودک.
سوال دیجاست که اگرچه مقامات میگن که طالبا مسئول این حملات است، معمولا طالبا او را تایید نمی کنند. تو جزئیات بیشتر در این مورد نیست که دقیق ساخته شود که کی در عقبی این عملات بوده؟
گروه طالبا تایید کردند. قاری یوسف احمدی با من صحبت داشت، گفت که به نظر به لزوم دیدی امارت اسلامی عملات صورت گرفته و اما او گفت که در ولسوالی تولک آنها به خانه های ملکی شلیک نکردند.
گزارش بود از همکارم از ولایت غور در ارتباط به دو رویداد دیشب در این ولایت، یکی در خارستان و دیگری در پوسته غرب شهر فیروزکوه.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 1:16 به وقت افغانستان. در ادامه چند خبر اقتصادی.
روند صادرات میوه خشک افغانستان به کانادا آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 14 نوع میوه خشک به ارزش $500,000 به کانادا صادر شد. آقای رستمی میگوید این محصولات از طریق ترانسپورت زمینی از راه ازبکستان و ترکیه به کانادا صادر شده است. با گفته آقای رستمی این میوه را شرکت خصوصی راسفورد صادر کرده و امیدواری ها بر این است تا بخش خصوصی سرمایه گذاری اش را در این بخش بیشتر سازد. وی همچنین گفت محصولات افغانستان به تمام کشورها به خصوص کشورهای منطقه آسیای میانه، چین و کشورهای خلیج بازارهای بزرگی دارد و در آینده نزدیک به کشورهای خلیج و آسیای میانه هم صادرات آن آغاز خواهد شد. به گفته آقای رستمی این وزارت تلاش میکند تا در مناطق مختلف کشور مراکز بسته‌بندی محصولات ساخته شود تا محصولات صادراتی افغانستان مطابق معیارهای جهانی بسته‌بندی و به بازارها عرضه شود. سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بسته‌بندی برنج در ولایت قندوز افزایش یافته است. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت کارخانه تولید و بسته‌بندی برنج شعیب فیصل که در سال 1384 با سرمایه ابتدایی $1,000,000 به کار آغاز کرد، همکنون میزان سرمایه خود را به $5,000,000 آمریکایی افزایش داده است. آقای احمدی میگوید این کارخانه توانایی تولید و بسته‌بندی 140 تن برنج را در 24 ساعت دارد و زمینه اشتغال را برای 220 تن فراهم کرده است. با گفته وی این کارخانه در کنار اینکه محصولات خود را به ولایات همجوار عرضه می‌کند، به کشور تاجیکستان صادر می کند. ولایت قندوز یکی از ولایت های است که در کشت انواع مختلف برنج شهرت دارد.
یک و 17 دقیقه شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. مجلس سنای امریکا قرار است این هفته دادگاه استیضای دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشینی کشور را برگزار کند. پیشبینی این است که ترامپ جمهوری خواه در جریان استیضا تبرئه خواهد شد. اما از این تاریخ به عنوان میراث بد ترامپ یاد می شود. معلومات بیشتر در این مورد را در این گزارش می شنوید.
فردا 9 فوریه 100 سناتور امریکایی به عنوان قاضی خواهند ایستاد تا روشن کنند که آیا دونالد ترامپ در حمله به طرفداران خود در کنگرس مجرم است یا خیر. طرفداران بر آشفته شده دونالد ترامپ ماه پیش هنگام به ساختمان کنگرس یورش بردند که کالج‌های انتخاباتی درباره پیروزی جانشین او جو بایدن نشست داشتند. بر بنیاد نظرسنجی ABC نیوز که روز یکشنبه منتشر شد، بیشتر آمریکایی‌ها طرفدار محکومیت ترامپ از سوی صنایع این کشور هستند. 54% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که آنها از محکومیت ترامپ و رد انتصاب وی در یک سمت عامه در آینده حمایت می کنند. در صنایع امریکا که بیشتر جمهوری خواهان حاکمند، سناتورهای دموکرات برای تصمیم گیری در مورد محکوم کردن ترامپ نیاز به حمایت 17 سناتور جمهوری خواه دارند. به دست آوردن حمایت سناتورهای جمهوری خواه با این رقم بالا بدور از باور به نظر می رسد و بنابر این ممکن است ترامپ را تبرئه کنند. سناتوران دموکرات در تلاشند تا نشان دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی در جمع طرفداران خود و همچنین هفته‌ها سخنان ادعای دزدیدن آرا طرفداران خود را به حمله به کنگره تحریک کرده است. بسیاری از سناتوران جمهوری خواه آمریکایی حمله ترامپ به کنگرس را محکوم کردند. اما شمار انگشت شمار از این سناتورها و برای محکوم کردن ترامپ اعلام آمادگی کردند، زیرا ترامپ همچنان یکی از چهره‌های محبوب حزب خود است. در جریان رایگیری ماه گذشته 45 تن از 50 سناتور جمهوری‌خواه در سنا از رد استیضاح ترامپ حمایت کردند، این پس از آن که مجلس نمایندگان این کشور برای بار دوم و با اکثریت آرا دونالد ترامپ را استیضاح کرد. سناتورهای جمهوری خواه می گویند استیضاح رئیس جمهور که برکنار شده است خلاف قانون است. وکیلان مدافع ترامپ نیز با محکومیت وی مخالفت کردند و اظهارات و ادعاهای ترامپ در انتخابات را آزادی بیان می خوانند. لینزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی و یکی از نزدیکان ترامپ به سی بی اس گفته که می خواهد استیضاح ترامپ را به پایان برساند، زیرا به گفته او این خلاف قانون اساسی است. گراهام حمله 6 جون به کنگرس را روز بعد خواند و گفت تاریخ ترامپ را نیز مقصر این رخداد می داند. سناتور دیگری به نام بیل کاسیدی گفته است دموکرات ها با ضعف قابل اعتماد با استیضاح ترامپ رفتار کردند و به گفته او اگر این اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی می افتاد شما آن را یک محاکمه نمایشی می نامیدید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده و مدیران استیضاح ترامپ از کار در این زمینه دفاع کردند و گفتند که آنها اجازه نمی دهند رئیس جمهور در پایان دوره ریاست جمهوری خود جنایات برجسته انجام دهد و آزادانه از آن بگذرد.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
می دهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریو کدن فرار کدن از
من چونیانن چه گریون دو زدونگی کسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ساعت 1:22 شما شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که ما را تا اینجا همراهی می کنید. در گزارش اکنون می شنوید در مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل.
آغاز دور دوم مذاکرات صلح و سپردن واکسن کرونا از سوی هند به دولت افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش نوشته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به جای اینکه مصلحت‌های مردم را در نظر گیرد به منافع شخصیش اولویت می‌دهد. سرمقاله نویس نگاشته است در کاری که منافع رئیس جمهور یا افراد نزدیک به وی باشد آقای غنی بسیار به آسانی از قانون می‌گذرد و به سود خود استفاده می کند. در سرمقاله به گزینش کابینه هم اشاره شده و گفته شده با آنکه پارلمان برای 5 وزیر و رئیس افغانستان بانگ رأی اعتماد نداد، اما رئیس جمهور پیش از رفتن این وزیران به پارلمان به شمار آنها گفته بود که اگر پارلمان رأی ندهد شما را در وزارتخانه هایتان حفظ می کنم. نویسنده معتقد است این برخورد های سمتی قومی و زبانی رئیس جمهور به جای منفعت به کشور عواقب بدی در قبال دارد. روزنامه اطلاعات روز سرمقاله اش را با این پرسش آغاز کرده است که آیا مذاکرات دوحه می تواند برای افغانستان صلح بیاورد. در سر مقاله آمده است زمانی که اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواهان تجدید نظر در توافقنامه می شود، طالبان به طور سراسیمه به ایران و روسیه سفر می کنند و آماده برگزاری و ملاقات هیچ نشست با هیئت افغانستان نیستند. نویسنده در سر مقاله به برخی خواست های طالبان در دور دوم مذاکرات صلح هم اشاره کرده است. نویسنده نوشته است استعفای رئیس جمهور غنی، ایجاد حکومت موقت، رهایی 7000 زندانی طالب که 576 آن به اعدام محکومند، سپردن استر محکمه و لوی ساران والی با آنها، خواهان 13 ولایت به صورت مطلق با آنها، خواهان 124 کرسی در شورای ملی و 33 کرسی سناتوران از خواستهای طالبان است. اما پیش از این طالبان ایجاد حکومت موقت را بارها رد کرده و روی نظام اسلامی تاکید کردند. و روزنامه دولتی هیواد از تحویل واکسن کرونا از سوی هند به حکومت افغانستان استقبال کرده است. در سر مقاله آمده است هند با افغانستان مانند همیشه کمک کرده است و این بار برای واکسن 200,000 افغان 500,000 دوز واکسن کرونا کمک کرده است. نویسنده نگاشته است در این شرایط حساس برای افغان ها کمک واکسن کرونا ارزش حیاتی دارد و به همین خاطر افغان ها از صمیم قلب از دولت هند سپاسگزاری می کنند. نویسنده می افزاید حکومت افغانستان برای مبارزه با کرونا تلاش می کند و باید در تطبیق این واکسن هم عادلانه عمل کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. و فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه همکارم ظریف نظر در بحث 25 دقیقه درباره گزارش گروه مطالعه افغانستان به کنگرس ایالات متحده تاثیرات آن را بر تصامیم اداره جو بایدن بررسی میکند. شما میتوانید از طریق تلفن با مهمانان برنامه سوالاتتان را مطرح کنید. حالا هم یک گزارش دیگر. شماری از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب میگویند حقوقشان از پروژه های توسعه‌ای قربانی جنگ روان بین نیروهای افغان و طالبان شده است. آنها همچنان میگویند که راه های مواصلاتی کوهستان هم اصلا بر اثر بارش برف و باران در زمستان مسدود می شود و آنان را با کمبود مواد غذایی روبرو می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوهستان در عقب سلسله کوههای تیربند ترکستان ولسوالی در فاریاب است که همه سال در فصول زمستان و بهار بارش برف و باران راه‌های مواصلاتی آن را مسدود می‌کند. این ولسوالی از مرکز فاریاب حدود 120 کیلومتر فاصله دارد. ساکنان محلی آن می‌گویند به علت عدم راه‌های معیاری و خدمات درست ترانسپورتی راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی مسدود شده و آنان به قلت مواد غذایی نیز روبرو شده اند. محب الله میرزاد از ساکنان ولسوالی کوهستان است که میگوید و این آنوار یک خانواده 12 نفری است که به پیشه زراعت مشغول می باشد. محب الله در صحبت با رادیو آزادی میگوید در 6 ماه سال همواره بندش راه‌های مواصلاتی از اثر بارش برف و باران کوهستان برایشان به یک زندان مشترک تبدیل می شود. محب الله همچنان میگوید حالا قیمت یک بوری آرد بیشتر از 4000 افغانی در کوهستان به فروش میرسد. به گفته وی کوهستان تنها سراح عمومی برای رفت و آمد به مناطق همجوار خود دارد که حالا دوی آن به وسایط مسدود میباشد.
راه مواصلاتی صرف یک راه تیلان است، از میمنه کوهستان وصل میکنه و را از طریق اسب، مثلا اسبکی مردم یا پیاده میتونن از او را خدا به کوهستان وصل کنن. از راه دیگر راه مواصلاتی که در کوهستان یک و دوست راه دیگر است، یک راه از طریق گرزوان، رسولی گرزوان وصل میشه از طریق موتر و هم مسدود است. راهی که از طریق دلوی میگن دشت دلوی رسولی کوهستان منطقه بندر وصل میشه و راه هم مسدود است.
محب الله خان لولاشی عضو پیشین شورای ولایتی فاریاب و یکی دیگر از ساکنان محلی کوهستان است. وای هم اکنون پسرش را به خاطر تداوی به شفاخانه میمن آورده. او میگوید ساکنان کوهستان افزون بر بلند بودن قیمت مواد غذایی با کمبود دارو نیز مواجهند.
یک سر کابل نمک اگر 50 افغانی باشه اکنون مثلا بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبل برین، چای، صابون، روغنیات، همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان کلینیک های اونجا ساخته شده، دکترها موجود هستن. متاسفانه که دوا و داروی گپا بسیار در قلت است، مشکلات زیاد است، وسایل و تجهیزات طبی اونجا وجود نداره به صورت درست. عملیات هایی که اونجا لازم است انجام یافتن نمیتونن، مجبورن که مردم توسط اسب و مرکب مرضایشان یا خواستن خانمایی که باردار هستن اینا رو حمل بتن بیارن در مرکز ولایت فاریاب تداوی بکنن.
گذشته از کمبود مواد غذایی، عدم تطبیق پروژه های توسعه‌ای و برنامه های ملی میثاق شهروندی و دسترخوان ملی شکایت های دیگر ساکنان کوهستان است. آنان از مسئولان می‌خواهند تا از این برنامه‌ها مستفید شوند. مقام‌های محلی فاریاب به خصوص ریاست احیا و انکشاف دهات برای پاسخ‌دهی در این مورد دستیاف نشدند، اما برخی از ساکنان محلی میگویند که حقوقشان از این برنامه ها قربانی جنگ بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان شده است. مقام های امنیتی تایید میکنند که دولت بر مرکز ولسوالی حاکمیت دارد و سایر مناطق این ولسوالی در کنترل گروه طالبان است. اما صادقان لولاشی و محب الله میرزاد منتظر روزهایی هستند که مانند ساکنان دیگر ولسوالی ها از برنامه های توسعه‌ای مستفید شوند تا خود و خانواده هایشان اندکی در آسایش زندگی کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید.
اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که ما را تا اینجا همراهی میکنید. ساعت 1:30 بعد از چاشت است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با احمد